ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. وزیر خارجه فرانسه ادعای حوثی‌ها در حمله به تأسیسات نفتی عربستان را فاقد اعتبار دانست. دونالد ترامپ میگوید به هیئت ایرانی اجازه سفر به نیویورک داده می‌شود. و امارات متحده عربی به ائتلاف نظامی دریایی به رهبری آمریکا پیوست. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرداد قاسم فر هستم. وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه ادعای شبه نظامیان حوثی یمن در باره مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی را زیر سوال برد. به گزارش رویترز، ژان ایو لودریان در یک برنامه تلویزیونی گفت که این ادعا چندان معتبر به نظر نمی رسد. با این حال او تاکید کرد که پیش از مشخص شدن نتیجه تحقیقات بین المللی در این باره نظر خاصی ارائه نخواهد کرد. از سوی دیگر یک سخنگوی وزارت دفاع فرانسه گفت که این کشور 7 تن از متخصصان نظامی خود را در حوزه‌های مواد انفجاری، موشک و سیستم دفاع موشکی به عربستان اعزام کرده است. مقام‌های دولت آمریکا ایران را به دست داشتن در این حملات متهم کردند. جمهوری اسلامی این اتهام را رد می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که به هیئت ایرانی اجازه داده می شود برای شرکت در نشست سازمان ملل به نیویورک سفر کند. آقای ترامپ گفت نشست سازمان ملل مهم است و نمی خواهد برخی از آن محروم شوند، اما تصمیم گیری در این باره به خود مقامات ایران بستگی دارد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی از احتمال لغو سفر رئیس جمهوری ایران و هیئت همراهش به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به دلیل صادر نشدن روادید خبر داده بود. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، روز چهارشنبه بدون اشاره به ایران گفته بود در حال تلاش برای حل مشکلاتی از این دست است.
ما با دولت میزبان در تماس بوده ایم تا تمام مشکلات مربوط به ویزای هیئت‌ها را حل کنیم.
به گفته ایرنا، قرار است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه روز جمعه و حسن روحانی روز دوشنبه تهران را به مقصد نیویورک ترک کنند. خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی روز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور به ائتلاف نظامی برای حفظ امنیت آبهای جنوب ایران به رهبری آمریکا پیوسته است. سالم محمد از زعابی، یکی از مقامهای وزارت خارجه امارات، گفت این تصمیم برای حمایت از تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مقابله با تهدید علیه تجارت جهانی و ناوبری آزاد اتخاذ شده است. این ائتلاف قرار است علاوه بر آبهای جنوب ایران بر تنگه باب المندب هم نظارت کند. پیش از حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان، تنها استرالیا، بریتانیا و بحرین به این ائتلاف پیوسته بودند. اسرائیل هم گفته بود که از این ائتلاف پشتیبانی اطلاعاتی می کند. رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا میگوید وقت تغییر شرایط برای حضور زنان در ورزشگاه های ایران فرا رسیده است. او انتظار تحولات مثبت در این زمینه را میگوید که دارد. جیانی اینفانتینو از مقام های ایرانی خواسته است که از ماه بعد به زنان برای حضور در بازی های ملی خانگی اجازه حضور در ورزشگاه ها را بدهند. به گزارش رویترز، آقای اینفانتینو در یک بیانیه ابراز امیدواری کرده که فدراسیون فوتبال ایران و مقام‌های این کشور به درخواست‌های مکرر فیفا برای رسیدگی به این وضعیت به گفته او غیر قابل پذیرش رسیدگی کنند. همزمان در ایران وزیر ورزش و جوانان گفته است که این وزارتخانه تابع سیاست‌های کلی و اساسی نظام جمهوری اسلامی است. با این حال مسعود سلطانی فر گفت که زیرساخت‌ها در تمام استادیوم‌های کشور برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها آماده است. او در توضیح زیرساخت‌ها به ورودی جداگانه مکان ویژه زنان، سرویس بهداشتی جداگانه، معبرها و راهروی جداگانه و جایگاه انتظامات جداگانه اشاره کرد. در همین باره با پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار و نویسنده ورزشی، همراه خواهیم شد از طریق خط تلفن. خوش آمدید آقای یونسیپور به این بخش خبری رادیو فردا. همینطور که شنیدید، آقای اینفانتینو رئیس فیفا هم یک بیانیه‌ای منتشر کرده و در او تأکید کرده که ایران بهتره که یا باید در واقع زنان رو از بازی‌های بعدی راه بده به ورزشگاه. فکر می‌کنید چقدر این امکانش وجود داره؟ اگرچه در بازی‌های ملی قبل از این هم قرار بود 1600 صندلی فروخته بشه، اما ظاهراً بحث فیفا همه بازی‌های باشگاهی و بین‌المللی رو در بر می‌گیره. فکر می‌کنید آیا اصلاً ایران تن خواهد داد به این موضوع؟
سلام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه‌تون. ببینین عذرخواهی میکنم، اون چه که تناقض داره صحبت‌های خود آقای اینفانتینوه. در حقیقت آقای اینفانتینو داره در زمین ایران بازی میکنه و همه چیز رو برای ایران فراهم میکنه و اینطوری که به نظر میاد با اول با سران فدراسیون و دولت ایران مسائل رو هماهنگ میکنه و بعد صحبت میکنه و بعد بیانیه میده. اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال ماده 13 و کدهای جدید انضباطی ماده 4 اعلام میکنن که هر گونه تبعیض، اعم از جنسیتی، ملیتی، قومیتی، نژادی، رنگ، مذهبی و حتی موارد جدیدی که اضافه شده، گرایش های سیاسی یا گرایش های مثلا دینی، همه اینها تبعیض توش ممنوع هست برای تمام فوتبال، یعنی باشگاهی و ملی نداره. اما چون ایران توافق کرده با فیفا که زنان رو در بازی‌های ملی راه بده، فیفا قبول کرده که زنان فقط در بازی‌های ملی از ماه آینده وارد ورزشگاه بشن و در حقیقت یک نمایش مشترک بین فدراسیون جهانی فوتبال و ایران. و البته می‌دونیم که فدراسیون فوتبال ایران می‌خواد 1600 صندلی، می‌خواست 1600 صندلی و الان بحث 1200 صندلی در ورزشگاه آزادی برای بازی ایران کامبوج در نظر بگیره که البته اون بازی کمتر از 1000 تماشاگر خواهد داشت، اما ظرفیت کنونی ورزشگاه آزادی 76000 نفره، 10% میشه 7600 نفر. چجوری به عدد 1600 و 1200 رسیدن نامشخصه.
یک نکته دیگه که این روزها توجه بسیاری از علاقمندان به ورزش در ایران رو جلب کرده بعد از مسئله اون حادثه‌ای که برای سحر خدایاری رخ داد، معروف به دختر آبی و خودسوزی او، مسئله برخوردی است که با صحبت‌های وریا غفوری کاپیتان تیم استقلال داره انجام میشه در به خصوص رسانه‌های اصولگرا، که بعد از اینکه وریا غفوری در بازی پیشین استقلال با نفت مسجد سلیمان لباس‌های تیشرت‌های سیاهی رو با عنوان دختر آبی به تن کرد و همینطور به همبازی‌هاش داد و عکس گرفتن، این باعث شده که خبرگزاری فارس به خصوص یک ویدیوی رو منتشر بکنه و به نوعی پیام بده که چرا برخورد نمیشه با وریا غفوری و در سایر رسانه‌های اصولگرام این موضوع دیده میشه. این موضوع رو واقعا چطور میشید؟ آیا فکر می‌کنید آقای غفوری، وریا غفوری در معرض یک وضعیت یعنی هشداری قرار داره و او رو ساکت خواهند کرد؟
ببینین، آقای وریا غفوری از بهمن ماه سال گذشته در معرض خطر قرار گرفت، مانند علی کریمی. بهمن ماه سال گذشته بودش که آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خطاب به چهره ها و سلبریتی هایی که نسبت وضعیت اقتصادی مملکت اعتراض میکنن گفته بودش، در یه سخنرانیشون گفته بود به یاد داشته باشید امنیت خود را از کجا آورده اید، و در حقیقت همونجا خط و نشون کشید. این داستان مانند داستان عادل فردوسی پور هست که پیش از این آقای خامنه این رهبر جمهوری اسلامی ایران نسبت به برنامه‌ای که ایشون می‌ساختن به صورت غیر مستقیم انتقاد داشتن که نیمه شب می‌آیند و دو مدیر یا دو شخصیت رو به جون همدیگه میندازن و از این راه مثلا مردم رو جذب میکنن و بعد عادل فردوسی با برنامه 90 حذف شد. خب این انتقادایی که داره به نسبت وریا غفوری میشه، که البته وریا غفوری و علی کریمی تنها شخصیت هایی هستن که بعد از انتقادات رهبر جمهوری اسلامی همچنان دارن به کار خودشون ادامه میدن و همچنان انتقادات خودشون رو نسبت به وضعیت اقتصادی، معیشتی، فرهنگی، سیاسی مملکت دارن پیش میبرن و حتی حقوق بشری. اما خب به هر حال خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران میاد و اون کلیپ عجیب و غریب رو در مورد وریا غفوری میسازه. و البته اینم اشاره بکنم که مدیران باشگاه استقلال بعد از بازی اعلام کرده بودند در حال به صورت ناشناس در گفتگو با رسانه‌های مختلف که از ساعتی قبل از شروع بازی که خبردار شده بودن وریا غفوری این پیراهن‌ها رو به رختکن آورده و بازیکن‌ها داده، تماس‌های مکرر داشتن که این پیراهن‌ها نباید تن بازیکن‌ها بشه و عکس بگیرن. اما خب اون چیزی که مسلمه گوریا غفوری اسلحه‌ای نداشته که بیخ گوش بازیکن‌ها بذاره و همشون با دل خودشون این کار انجام بده.
سپاسگزارم از پیام یون سیپور، خبرنگار و روزنامه‌نگار ورزشی که از طریق خط تلفن با ما همراه بود. اما این موضوع رو اجازه بدید ادامه بدیم با نگاهی به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی می‌گذره و در ارتباط با همین موضوع ماجرایی که برای به خصوص وریا غفوری پیش آمده. همکارم بیتا بختیاری در استودیو در کنار من است از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. بیتا، چه خبر هست؟ این موضوع رو الان در چه موقعیتی هست؟
این موضوع مهرداد خیلی داغه، با توجه به اینکه به هر حال دربی تیم‌های استقلال و پرسپولیس هم روز 31 شهریور قرار برگزار بشه. کلاً عملکرد وریا غفوری و این ماجرا خیلی در شبکه‌های مجازی سر و صدا به پا کرده. کاربران شبکه‌های اجتماعی از وریا با عنوان پسر ایران یاد می‌کنن و از او به خاطر اقدامی که کرده در تهیه و توزیع این شرت با نام دختر آبی تقدیر میکنن. شماری از هواداران حاکمیت در فضای مجازی هم با الفاظی تند خواستار برخورد با وریا غفوری هستند. از جمله یک کاربری به نام نیکاین وریا غفوری رو بازیکن دونپایه‌ای فوتبال نامیده که لباس تیم رو عوض میکنه و باشگاه و فدراسیون هیچ کاری نمیکنن. کاربر محافظه‌کار دیگه‌ای به نام محمد هم معتقده که این سلبریتی ها در واقع پازل فشار و تحریم ورزش ایران رو دنبال میکنن و اینها دلسوز ملت ایران نیستن. اما واقعیتش اینه که تقدیر از عملکرد وریا غفوری خیلی خیلی بیشتر هست از انتقاداتی که نسبت به عملکرد اون مطرح میشه. یک کاربری به نام چنده سکوت نوشته وریا غفوری بعد از اینکه حتما تهدید شده بازم پای تعهدش به مردم مونده، ایمان به خدا که ارزشی ها دنبالش هستن نمودش همینه، یعنی اینکه از هیچ کس به غیر از خدا نترسی. عماد بهاور فعال سیاسی هم به طعنه توییت کرده، میگم بد نیست وریا غفوری رو بگیرید ببرید، شاید یه چیزایی علیه محیط زیستی ها و نوشین جعفری اعتراف کرد، پروندهشون همینطوری خالی نمونه. یه کاربر دیگه هم با اشاره به تلاش برای پرونده سازی برای وریا غفوری از سوی خبرگزاری فارس که میدونیم وابسته به سپاه پاسدارانه نوشته این خبرنگار چنان با دست و زبانش به رفتار غیرقانونی وریا تاکید میکنه به برای خبرگزاری فارس البته غیرقانونی، که انگار غفوری به جای سرداران غارتگر میلیاردها دلار سرمایه کشور رو دزدیده و در کار ترانزیت مواد مخدر بوده، یا مهندسین موشکی رو قتل عام کرده و یا سرداران رو به جاسوسی بیگانه ترغیب کرده. لیلا هم معتقد اسطوره ها تو زمین فوتبال اسطوره نمیشن، اونا خارج از بازی و توی زندگی با انجام کارهایی که بقیه از انجامش تفره میرن قهرمان میشن. و کاربر دیگه به نام گریگوری هم معتقده که در واقع وریا غفوری باعث شد که تسلط رسانه ای اصلاح طلبان از دست بره. به باور او 20 سال اونا نمیذاشتن غیر از افراد خودشون کسی محبوب و مرجع بشه، اما حالا سلبریتی مستقل هم میتونه محبوب باشه و این یعنی یه تغییر بزرگ.
سپاسگزارم از تو بیتا. بیتا بختیاری با ما همراه بود. اما اگه فرصتی باشه بشنویم صدای یکی دو تا از شنوندگانمون رو، دیدگاه اون رو بشنویم، برگردیم به استودیو.
فدراسیون فوتبال میگه چند ردیف جایگاه گذاشتن برای خانوما، از این طرف آقای رحیمی، سردار رحیمی مسئول تهران بزرگ گفته خانوما روز 31 شهریور ماه به هیچ عنوان اطراف استادیوم نیان. خب ببینید، این نشون میده که حکومت چند گزینه‌ایه. خیلی جالبه.
فدراسیون جودوی ایران از شرکت در فعالیت‌های ورزشی جهانی محروم شده است، که این به مثابه محروم شدن جودوکاران ایران با نام ایران در محافل بین‌المللی است. خدمت عزیزانی که در ایران و مسئولین محترمی که در ایران هستن باید عرض کنم و آگاه کنیم اینها را که این تازه نوک کوه یخ است که از ایران بیرون زده. بقیه فدراسیون های ایران هم به نوبت کشتی و غیره هم محرومیت خواهند گرفت. چرا؟ چون که سیاست ایران به طور مشخص امتناع از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی بوده است. خواهش میکنم در این وضعیت، در این طرز تفکر تجدید نظر کنید. ورزش را باید جدا از سیاست نگریست. ورزشکاران سفیر دوستی هستند.
بله، دیدگاه های دو تن از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید درباره موضوعی که پیش از این دربارش صحبت کردیم. اما میرسیم به ساعت 15:15 و پایان این بخش خبری. سپاسگزارم از شما که با من مرتضی قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراه بودید.